زنگ زنگ گل داد، زنگ 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 گل داد، زنگ گل داد، پاور داد، ریمو دیرا پاد بردار، سوگ به نرسر یه زنبار، چرا کربین و شیرا، چنگل دست و پیرا، هزار جیمه سیرا، بنو نمگ دو پیرا، پاور داد، پاور داد.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر. من میترا چاوشی زاده نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی شما میرسونم. تشکیل پرونده قضایی برای 36 مقام مسئول به علت ترک فعل یا تخلف در اجرای وظایف مربوط به قانون جوانی جمعیت. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت سازمان برنامه و بودجه ضعیف‌ترین عملکرد را در اجرای این قانون داشته است. آقای رحمانیان با اشاره به تشکیل پرونده برای چند مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی به علت کوتاهی در دادن زمین به مشمولان این قانون گفت در این طرح حدود 70,000 نفر در سامانه ثبت نام کردند و 2,700 نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند، اما تاکنون فقط 80 قطعه زمین واگذار شده است. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از وزارت بهداشت هم خواست هرچه سریع‌تر به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دانشگاه‌ها را مکلف به تأمین خوابگاه دانشجویان متأهل کرده است. رئیس سازمان امور دانشجویان گفت از پارسال تا کنون برای ساخت 4,000 واحد خوابگاه دانشجویان متأهل اقدام شده است.
با گذشت نزدیک به 2 سال از ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در تأمین خوابگاه‌های دانشجویی، هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان:
در حال حاضر حدود 87,000 نفر متقاضی مؤثر برای خوابگاه‌های متأهلی وجود داره.
ستاد ملی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم بر جبران کمبود خوابگاه‌های متأهلی تأکید کرد.
خوابگاه‌های متأهلی از اون ضرورت‌هایی است که نقش بسیار جدی داره در ارتباط با افزایش جمعیت. یعنی بالاخره دختر پسری که آماده ازدواجن، مسکن ندارن، وقتی که میتونه خوابگاه‌های متأهلی ساکن بشن، اونجا بتونه زندگیشون ابتدا شکل بگیره، انشالله بعد صاحب خونه بشن، این خیلی مهم.
موضوعی که در سالهای اخیر دغدغه بسیاری از دانشجویان متأهل بوده است.
رو صف بودیم، مایه خورده طولانی بودش چون تعداد درخواست ها زیاد هستش.
خوبه برای ماها که بچه داریم یه محل سکونتی باشه.
نه اینکه تعلق نگیره، ولی ممکنه حالا ماها تو صف انتظار خوابگاه بمونه.
هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان:
در همین چند ماه گذشته حدود 4,000 واحد خوابگاهی کلنگشون زمین زده شده و در حال ساخت هستند.
مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان:
برای اینکه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده باشیم، حداقل 100,000 واحد برای این عزیزانمون تهیه کنیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان جبران کمبود 87,000 واحد خوابگاهی را نیازمند تأمین 69,000 میلیارد تومان دانست. هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان:
این 69,000 میلیارد تومان 3 برابر کل بودجه دانشگاه‌های کشور هست. تأمین نیازهای دانشجویان متأهل به این سادگی‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
و تفاهم نامه بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت راه و شهرسازی که قرار بود در مرحله اول آن ساخت 1000 واحد خوابگاهی را تا پایان اسفند 1401 به ثمر برساند. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
چند تا امکانات خوب برای وزارت علوم وجود داره. برای وزارت علوم مشکل زمین وجود نداره، چون دانشگاه‌های ما خوشبختانه زمین لازم رو برای احداث خوابگاه متأهلی دارن. برای قانون جایش مسکن، تولید مسکن، عمده‌ترین مشکل در شهرها تأمین زمینه. ما خوشبختانه این مشکل رو نداریم. ما تنها مشکلی که داریم بحث اعتبارات هست.
بر اساس قانون دانشگاه متعهد به تامین خوابگاه در صورت تامین نشدن مسکن میبایست 50% از ودیعه مسکن را به دانشجویان متعهل پرداخت کنند.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ماموران پلیس استرالیا به یک پیرزن 95 ساله شوک الکتریکی وارد کردند و او با خونریزی مغزی روانه بیمارستان شد. شبکه تلویزیونی بی بی سی گزارش داد این پیرزن که در خانه سالمندان زندگی می کند و از بیماری زوال عقل رنج می برد با یک چاقوی آشپزخانه به ماموران پلیس نزدیک شد و آنها به او شوک الکتریکی وارد کردند. به گفته خبرنگار بی بی سی، ساکنان خانه سالمندان و محله های اطراف آن از طرز رفتار خشن پلیس با این زن سالخورده شاکی شدند. پلیس اعلام کرده تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 16. خدا نگهدار.
خب همونطور که صبح ساعت 6 خدمتون اعلام کردم، امروز در تقویم ما روز ملی جمعیت و همکارانمون در گروه بهداشت و تندرستی ویژه برنامه رو برای شما در نظر گرفتن با عنوان به افق 14 سی که دعوت میکنم بشنوید.
مجلس محترم قانون بسیار پیشرویی رو تصویب کردن که در این قانون همه وزارتخونه‌ها تکالیفی دارن در رابطه با اینکه چیکار بکنن که جوانی جمعیت انجام بگیره. متاسفانه
در
کشور
مشاوره یه بخش زیادشون با شنیدن هم یک جمله که سخت جنین زیر
از ادامه اون ذهنیت منجر به سکت رو در مادران جلوگیری بکنیم و اتفاقات خوبی داره رقم می‌خوره.
به افق 14 سی. ویژه برنامه روز ملی جمعیت از رادیو سلامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دوستان، تقویم چرخید و چرخید و دوباره رسیدیم به سیام اردیبهشت ماه. این بار سیام اردیبهشت ماه 1402. میخوایم ببینیم که در روز ملی جمعیت چقدر در اجرای سیاست‌های جمعیتی متناسب با نیازهای کشور موفق بودیم. این روز، یعنی روز ملی جمعیت سیام اردیبهشت ماه، مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری است و به این مناسبت امروز برنامه به افق 14 سی را تقدیم شما می‌کنیم. ایران در روند پیری جمعیت با شتابی روزافزون روبروست، به طوری که در سال 2022 نسبت افراد بالای 60 سال در ایران از 10% کل جمعیت فراتر رفت. در این حال نرخ رشد جمعیت در ایران 0.7% است که کمترین نرخ در 25 سال گذشته است. از سال 2000 به بعد به نظر می‌رسد نرخ باروری جمعیت ایران تثبیت شده و بر اساس نظریه گذار جمعیتی انتظار نمی‌رود در سال‌های آینده شاهد تغییرات زیادی باشیم. و بر این اساس وضعیت ایران در منطقه در میان کشورهای اسلامی نیز بحرانی است. در ارزیابی 26 کشور منطقه به لحاظ نرخ باروری ایران رتبه 25 را دارد و ارمنستان به عنوان آخرین کشور منطقه پس از ایران است. با این نگاه کلی و مسائلی که مربوط به واکاوی این شرایط هست، میخوایم سراغ سوال شنونده های عزیز بریم. شما دوستان عزیز و همراهان این برنامه، یعنی برنامه به افق 14 سی، میتونید به سوال ما پاسخ بدید. به نظر شما علت کاهش فرزندآوری در کشور ما چیست؟ 1. مسائل فرهنگی. 2. مسائل اقتصادی. خواهش میکنم نظر خودتون رو از طریق پیامک به شماره 30102 ارسال بفرمایید و اگر علاقمندید صدای شما رو داشته باشیم با 22-65-28-76 پاسخ تلفنی بفرمایید. ساعت 10:09 و آغاز گفتگوهای ما در به افق 14 سیم.
بر اساس آمارهای موجود در صورت تداوم شرایط کنونی حوالی سال 1415 نرخ رشد جمعیت در ایران صفر می شود. با هدف توقف این روند رئیس جمهور قانون جوانی جمعیت را آبان 1400 ابلاغ کرد. ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
مصدر هستیم که اگر قانون مسبب نمی شد قطعا ما 5 سال بعد دیگه با آمار بازنشستگان و آمار افرادی که به سن کهنسال می رسن مواجه می شدیم. خب الحمدلله قانون مسبب شد که قانونهای مهم و مترقی مجلس هستش. تکمیله این قانون که تحت فوریتی باز بود که افرادی که فرزند آوری داشتن، مشکلاتی داشتن، مثل اینکه پایان خدمت نداشتن، به عنوان مثال بخوام عرض کنم، مجلس ورود پیدا کرد و حل کرد. حالا دیگه بحث های بعدی و اجرایش برمیگرده به دولت.
6 ماه بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، یعنی اردیبهشت 1401، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کند اجرای این قانون به اجرای 20% آن اشاره کردند. امیر حسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده:
این قانون 73 ماده و 205 حکم داره. 20% از مواد این قانون الان اجرایی شده، به خصوص اون موادی که ما می‌خواستیم زودتر مردم بچشن، مثل بحث تسهیلات ازدواج، مثل بیمه زوج‌های نابار و تقریبا دستگاه‌ها درگیر موضوع شدن، اما هنوز اون عمل کرده مطلوب اجرایی که ما یک ماده قانون یا اون تمام عیار اجرا شده باشه فقط تو 20% از مواد میبینیم.
بیش از 40 دستگاه مرتبط با قانون جوانی جمعیت باید گزارش اقدامات خود را هر 6 ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت اعلام کنند. ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد. اما چرا برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تفره می‌روند و نسبت به اجرای آن بی تفاوت هستند؟
خیلی از استان‌ها خب عملکرد ضعیفی داشتن. ما دنبال می‌کنیم اینو، یعنی دنبال می‌کنیم که انجام بشه. کل‌هایی هم که دادن بانک مرکزی هم کل داره که دل و ما اجرای هر از ناوری رو بتونه بروز بکنه.
از 73 ماده قانون جوانی جمعیت، 43 ماده آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با وزارت بهداشت در ارتباط است. به عبارتی 60% مواد قانونی یاد شده با وزارت بهداشت در ارتباط است. از این رو فرماندهی قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت با مسئولیت وزیر بهداشت است.
ما توی جوانی جمعیت جزء در واقع موفقا بودیم، چون قرارگاه جوانی جمعیت با فرماندهی وزیر تشکیل دادیم. حدود آبان و آذر 1400 تمام بند به بند قوانین مجلس رو انجام دادیم. توی یکی از بندها اینها هم در اتو سقط جنین هست. هر خانومی که باردار میشه نشاندار میشه توی سیستم الکترونیک و ازش معلومه که این خانم در واقع بارداره و باید به سرانجام برسه. اگه تو وسطاش به سرانجام نرسه باید علتاش معلوم بشه.
بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. ستادی که حداقل هر 3 ماه یک بار باید جلسه ای تشکیل دهد با حضور اعضا. اعضایی چون وزیر بهداشت، وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم، اقتصاد، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، تعاون‌کار و رفاه اجتماعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات. رئیس ستاد ملی جمعیت معتقد است فرهنگ سازی رکن اصلی اجرای این قانون است.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یعنی جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج، ترغیب بشن به بچه دار شدن، ترغیب بشن به تربیت بچه هاشون. اینا نیازمند این که سازوکارهاش کاملا فراهم بشه. و یکی از وسایل مهمی که امروز در جامعه مطرحه مسائل فرهنگی است. همه دستگاه ها موظفن نسبت به اجرای قانون کار رو دنبال بکنن. ما هم به عنوان مسئول انشاءالله تا حصول نتیجه کار رو دنبال میکنیم.
فاطمه شهبازی، رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، فکر میکنم این روایت خوبی که همکارمون سرکار خانم شهبازی داشتن شما رو در فضای کلی کارهایی که بایستی انجام بشه برای روند در واقع پیری جمعیت به عنوان تدابیر مهمی که حاکمیت میتونه در آنها نقش آفرین باشه آشنا کرد. به هر حال به قول فلاسفه اخلاق، آن چیزی که از تعهدات اخلاقی و ارزش ها تبدیل به قانون میشه دیگه لازم الاجراست و همونطور که ملاحظه میفرمایید در تقویم این قانون جمعیت ما میبینیم که از 24/7/1400 ابلاغیه طرح جوانی جمعیت به ریاست جمهوری صورت گرفته و تو این فاصله یک سال و نیمی که تا الان در خدمت شما هستیم، یعنی اردیبهشت 1402، به هر حال اقداماتی انجام شده که میخوایم باهاشون آشناتر بشیم. به اطلاعتون میرسونم در استودیو میهمانان گرانقدری من رو همراهی میکنند از حوزه های مختلفی که میتونن به ما بگن در واقع الان در چه شرایطی قرار داریم، چه گام هایی رو در این دوره یک سال و نیمه برداشتیم و چه در واقع برنامه هایی داریم تا در افق 14 سی بتونیم انشالله از اون تنگه مربوط به در واقع پیری جمعیت به سلامت عبور بکنیم. سکا خانم دکتر ناهید دیناروند، کارشناس محترم جمعیت و روانشناس بالینی و مشاور خانواده، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ما هستند. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. ما در مباحث مربوط به تک فرزندی که یکی از عوامل پدید آوردن شرایط کنونی هست بیشتر از نظرت خانم دکتر بهره مند خواهیم شد. همچنین سکا خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه رویان ما رو همراهی می‌کنند. خانم دکتر شیوا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما همکاران عزیزتون و مخاطبین گرانقدرتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید به برنامه. فکر میکنم اون چیزی که ما بیشتر بتونیم از حضور خانم دکتر بهره‌مند بشیم اون تصویر ذهنی به قول اساتید ارتباطات، حالا چون این واژه فرنگی است که وارد فارسی شده، میخوام بگم ایماژی که مردم دارن از پدیده درمان ناباروری خواهد بود. خیلی وقتا ممکنه ذهنیت رو داشته باشیم که واقعا زمان از دست رفته، امیدی نیست، ولی واقعیت های دانش و فناوری های درمان ناباروری چیز دیگری بود که انشالله از خانم دکتر خواهیم پرسید. میهمان عزیز دیگر ما در استودیو سکا خانم دکتر مریم آزادی، معاون محترم دفتر خدمات فنی تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران هستند. خانم دکتر آزادی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارای عزیز و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هممیهنان عزیزم.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما که ما رو همراهی میکنید. به هر حال طبیعتاً اگر هر خدمتی بخواد در جامعه نهادینه بشه، حمایت‌های مختلف مخصوصاً راجع به حوزه ناباروری در نهادهای بیمه‌گر میتونه نقش آفرین باشه. از حضور شما هم سوالاتی رو خواهم پرسید و در بخش‌های مختلف برنامه در خدمت شما خواهیم بود. ما تلاش می‌کنیم در طول برنامه میهمان تلفنی رو همراه خودمون داشته باشیم، آقای دکتر امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی و جمعیت و تعالی خانواده مجلس، و احتمالاً میهمانان دیگری که ممکنه به ما بپیوندن. اینجا قبل از اینکه وارد گفتگوها بشم میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما سوالی رو برای شما شنوندگان عزیز مطرح کردیم. سوال این بود کاهش فرزندآوری در کشور ما چه علتی داره؟ دو پاسخ در نظر گرفتیم به عنوان تقسیم بندی آن چیزی که در واقع دلیل اصلی از نظر ذهن شماست. یک، مسائل فرهنگی. دو، مسائل اقتصادی. پاسخ صحیح رو برای این سوال، یعنی با گزینه 1 یا 2، به شماره 30102 میتونید پیامک بفرمایید و یا با تلفن 22652876 برای ما ارسال کنید. همونطور که خدمتتون عرض کردم میهمانان عزیزی ما رو در استودیو همراهی میکنند از حوزه های مختلفی که مرتبط هستند با بحث مدیریت پیری جمعیت ایران. امیدواریم که در واقع این کلمه رو دیگه کم کم جایگزینش کنیم به اسم طرح جوانی جمعیت، که خب ماده قانونی هم به همین اشاره داره و واژه جوانی جمعیت در ذات خودش بار مثبت و جذابی داره که ما رو تشویق میکنه به این آینده درخشان ان شاءالله نسل آینده بیشتر فکر بکنیم. بخش اول سوالات رو میخوام خدمت خانم دکتر ناهید دیناروند مطرح بکنم از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که رو بحث پژوهش در واقع پژوهش‌های انجام شده در مورد عوامل مؤثر در پیر شدن جمعیت، در واقع روند کاهش باروری و اینها، یه تقسیم بندی کلی داشته باشید که شنوندگان ما بدونن به چه علت ما به اینجا رسیدیم.
ولو طبق تحقیقات و پژوهش‌هایی که توی کشور خودمون انجام شده، از خانمایی که در سن باروری بودن موقعی که پرسش شد که علت این که چرا یه دونه فرزند دارین یا چرا اصلا فرزندی رو نمیخواید داشته باشین، بیشتر مسائل اقتصادی و عدم امنیت اقتصادی اجتماعی رو مطرح میکنن که البته از دید ما روانشناسا بیشتر اون دغدغه‌های اقتصادی دغدغه‌های ذهنی هست، یعنی ترس بیشتر
دقیقا.
نه اون مسائل اقتصادی. درست مسائل اقتصادی شاید اولویت باشه، ولی گفتم اون ترس است که فعلا اولویت هست، نه خود مسائل اقتصادی.
این چه که دکتر دیناروند، من عذر می‌خوام صحبتتون رو قطع می‌کنم، یه چیزی به ذهنم رسید که میدونم برای شنوندگان الان پرسشه. کشورهایی که معمولا رشد اقتصادی بالایی ندارن تو رده‌بندی در واقع ثروت و توزیع ثروت جزو کشورهای ثروتمند طبقه بندی نمیشن، معمولا نرخ رشد جمعیت بالایی دارن. این میتونه خودش نقض این ذهنیت باشه.
دقیقاً همینطوره. و نقض دیگه‌ش هم اینه که خانواده‌های پردرآمد ما الان چرا فرزند ندارن؟
دقیقا.
اینا همه نقص در حقیقت یا رد کردن این قضیه است که مهم بودن مسائل اقتصادی نیست و اون چی که مهمه مسائل فرهنگی است.
و چگونه این مسئله فرهنگی در واقع، چون فرهنگ از اون واژه‌هاییه که تو تعریفش معمولا اختلاف نظرم وجود داره. تمام آداب و رسوم و دانش و دین و همه ویژگی‌های روح یک ملت رو در واقع در بر میگه. چطور فرهنگ ما الان رسیده به نقطه‌ای که دیگه مشوق شاید نباشه به اندازه گذشته، و چه باید بکنیم که بهتر شه؟
خب ببینید، سالیان سال از لحاظ فرهنگی، فرهنگ از ذهن ما برمیخیزه، از نگرش ما برمیخیزه. مسلما سالیان سال کار کردن تا این سبک زندگی تغییر کرد. الان ما به همین شیوه باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. وقتی کسی یک بیماری فشار خون داره، میره پیش دکتر، دکتر بهش میگه این سبک زندگی که شما داری خودش بیماری زاست، پس سبک زندگیتون رو تغییر بدین، نوع تغذیه ورزشتون رو تغییر بدین تا کمک کنه به سلامتی شما. پس الان تجویز ما هم تغییر سبک زندگی و تغییر نگرشه. مردم باید نگرششون نسبت به فرزندآوری تغییر کنه و فقط مسائل رفاهی و اقتصادی رو محض مد نظر نداشته باشن.
فکر میکنم این در واقع به اون معناست که از بین اون مواد مختلفی که در قانون جوانی جمعیت دیده شده، حالا اشاره هم کردن خانم شهبازی تو گزارشی که تهیه کرده بودن، که 60% به وزارت بهداشت مربوط میشه. شما فکر کنم دارید در اون بخشی صحبت میکنید، اون 40% که کمتر در دست وزارت بهداشته، درسته؟
بله. خب ببینید، ما بحثمون بحث روانیه دیگه.
اینجا چه باید کرد؟ یعنی
وقتی دامنه ذهنی هست،
بله، بزرگی بله. به وجود میاد. میتونید برای ما تصویری رو ترسیم بکنید از اون کارهایی که بایستی سایر نهادها انجام بدن؟
ببینید، خود وزارت بهداشت هم میتونه همین کار رو انجام بده. تو دل کاراش تغییر نگرش و سبک زندگی هم هست، کما اینکه گفتم مشکلات جسمی هم با تغییر سبک زندگی به سلامتی جسمانی منجر میشه و این فرزند آوری هم جز دقیقاً وظایف خود وزارت بهداشت میتونه باشه. با تغییر سبک زندگی، آموزش اون بهداشت همگانی و نگاه مردم به این مسئله، و از طرف دیگه خیلی از سازمان ها میتونن کنار وزارت خونه وزارت بهداشت باشن، از جمله سازمان هایی که بانی آموزش جامعه هستن، مثل صدا و سیما، مثل آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی و همچنین مردم و همچنین سازمان های خودجوش، مردم نهاد، همه اینها که دغدغه های فرهنگی و آموزشی دارن. چرا؟ چون این مشکل از طریق آموزش، تکرار، استمرار یقینا هم نگرش مردم، دید مردم عوض میشه نسبت به این مسئله، چون یه مشکل یا معضل ملی هست و همه آحاد مردم دخیل هستن و همچنین حتما باید احساس مسئولیت کنن تو این زمینه.
خیلی برای من جالبه که به آموزش پرورش اشاره کردید و یک ظرفیت هایی هم ایجاد شده. ما درسی رو به عنوان درس سلامت و بهداشت توی مدارس الان تعریف کردیم و کتاب براش تعریف کردیم. وقتی وارد مدارس میشید به عنوان یک ارزیابی میدانی از بابت این سیاستگذاری خوب و ارزشمند، میبینید که تدریس این درس متولی مشخصی نداره و خیلی از مدارس ممکنه مثلا کادر اداری، مدیر و ناظم برای پر کردن ساعات موظفی تدریسشون این درس رو به عهده بگیرن. طبیعی است که اون دغدغه‌ای که شما دارید برای ایجاد الگوی ذهنی و باور درست در نزد بچه‌هایی که حالا یکی از این مباحث درس هم بحث فرزندآوریه. درس دیگری داریم در همون سال 12م که البته یکم هم دیر هنگامه به نظرم. 12م یعنی دیپلم دیگه، یعنی بچه‌ها دیگه سنیان که ذهنشون شکل گرفته، به اسم هویت اجتماعی که باز یه سرفصل این درس بحث در واقع سیاست‌های جمعیتی کشوره. ولی باز تدریس اینها به عهده همون کادر اداری خیلی وقتا قرار می‌گیره، مخصوصا مدارسی که علوم انسانی ندارن و متمرکز رو ریاضی و تجربی هستن. به نظرتون این مقدار تلاش تا اینجا کافیه؟
من اصلا اعتقاد دارم که این آموزش باید از مهد کودک شروع بشه، آموزش مهارت‌های زندگی، چون باید نگرش عوض بشه.
یعنی بچه‌ها از اعمالی که هویت جنسیشون شکل میگیره بایستی اینها رو یاد بگیره.
اصلا از همون ابتدا کودک باید آموزش مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره، چون میخواییم نگرشش عوض بشه نسبت به این مسئله، میخواییم سبک زندگیش از همون کودکی شکل بگیره.
و چه گام هایی فکر میکنه تو این زمینه بشه برداشت؟ حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم اگه موافقید. من فعلا میخوام تا اینجا بحث تک فرزندی و بحث در واقع عوامل مؤثر در این قضیه رو متوقف بکنم، یه سری بزنیم به مبحث دوممون. مبحث دوم با اجازه شما میخوام بگم، مبحث دومی که میخوام خدمت شنوندگان مطرح کنم که طبیعتاً فکر کنم برای همه آشناتره، اینه که ما تدریجاً اتفاقی برامون افتاده که به لحاظ جمعیتی جمعیت سن باروری که ازدواج کرده باشن و متأهل باشن در کشورمون انگار آب رفته در طول زمان. یعنی انگار افراد دیرتر ازدواج میکنن و با تغییر این زمان ازدواج طبیعتاً فرصت کمتری برای فرزندآوری دارن. وقتی یک خانم بین 15 تا 45 سال یه بازه 30 ساله داره برای اینکه بتونه صاحب فرزند بشه و هم خودش لذت در واقع مادری رو تجربه بکنه و هم مسئله جمعیتی کشور رو بتونه در حلش مشارکت بکنه، حالا 15 سال این بگذره و به 30 سالگی فرد ازدواج بکنه، نصف زمان طلایی از دست بده. از این منظر نگاه میکنیم خانم دکتر شیوا، به نظر شما که متخصص زنان و زایمان هستید و تو حوزه درمان های ناباروری زنان فعال هستید، چگونه بایستی در واقع این قضیه مدیریت بشه که اگه بازه زمانی هم کوتاه‌تره و فرد احساس ناباروری میکنه کمتر به مشکل بخوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باید خدمتتون عرض کنم که مهمترین فاکتور ناباروری در خانم ها میتونه سنشون باشه. سن کیفیت تخمک های ما رو تقلیل میده و ما اگر در هر سیکل در یک خانم 24 ساله 20% احتمال باروری داشته باشیم، وقتی این خانم به 40 سالگی میرسه میشه 5%. بنابراین به طور طبیعی هم باروریشون کم میشه به خاطر اینکه کیفیت تخمک هایی که در زمان جنینی ساخته شدن اینها به مرور کاهش پیدا میکنه و سن فاکتور مهم تعیین کننده کیفیت تخمک برای ماست، حتی اگر آزمایش های دیگر رو نخواهیم انجام. یکی مسئله که ما داریم اینه که خانوم ها خب تمایل به دیر ازدواج کردن دارن، حالا به خاطر تحصیلاتشون، به خاطر اینکه اصلا به قول خانم دکتر سبک زندگی تغییر کرده، سبک زندگی مدرن شده و خانوم ها دوست دارن که پیشرفت اجتماعی و سیاسی داشته باشن، پیشرفت کنن. این پیشرفت رو در تداخل با ازدواج یا بچه آوردن لااقل میدونن،
یعنی مانع انگاری میکنن که فرزند آوری رو به عنوان گامی در جهت پیشرفتشون، یعنی مانع در جهت پیشرفت ماست.
بله بله. و این ترس از این که این خانواده بزرگتر باعث اختلال در کار و پیشرفتش بشه، اختلال در استقلالش بشه، خب باعث میشه که مسئولیت پذیری مهمشو که مادر شدنه، یک به نظر من یک نیاز فطری، اصلا یک بخش فطری در انسان و